wander here.
چه حال تا خرگوش سیاه یه تابوت گذاشته بودن روی کولشون. خرگوشی که از همه بزرگتر بود گفت:
اومدیم تو رو ببریم پینوکیو.
همیشه منظره اون چهار تا خرگوش سیاه و تابوت مرده ها جلوی چشم هست و به خاطر همین دیگه دروغ نمیگم.
اما پینوکیو بلا فاصله دروغ سوم را درباره گم شدن اشرفی ها گفت و دماغش آنقدر دراز شد که دیگر نمیتوانست سرش را به این سو و آن سو تکان بدهد. اگر سرش را تکان میداد دماغش به لبه تخت خواب و پنجره میگرفت و تا میآمد سرش را برگرداند دماغش به در و دیوار میخورد. پینوکیو سرافکنده شده بود و میخواست فرار کند و خودش را جایی پنهان کند، اما بیچاره نمی توانست دماغ خود را از در اتاق بیرون ببرد. پری دلش برای پینوکیو سوخت. زود دستهایش را به هم زد و ناگهان یک گله دارکوب از بیرون خانه پرید توی اتاق. یکی یکی نشستن روی دماغ پینوکیو و آنقدر به آن تک زدند تا به یک چشم برهم زدن مانند اولش کوچک شد. پینوکیو که دید دماغش کوتاه شده و میتواند از در بیرون برود دوباره سمت جنگل رفت. نزدیک درخت بلوط صدای آشنایی به گوشش خورد. همان گربه و روباه. روباه باز هم درباره اشرفی ها از پینوکیو پرسید و او گفت همه را در جیبش نگه داشته. روباه و گربه او را تشویق کردند تا سکه ها را در کشتزاری در شهر هرت بکارد. پینوکیو فرمان برد و وقتی به کشتزار رسیدند سوراخ کوچکی کند و چهار تا اشرفیش را در آن چال کرد و رویشان خاک ریخت. بعد لنگی کفش خودش را هم پر از آب کرد و آورد و روی چاله اشرفی ها ریخت. روباه به پینوکیو گفت حالا 20 دقیقه طول می کشد تا درختی سبز شود که تمام شاخه هایش پر از اشرفی است و ادامه داد: ما چیزی نمی خواهیم، تنها دلخوشی ما اینه که به تو یاد دادیم چطور بدون رنج گنج پیدا کنی و همین بهترین مزد ماست. پینوکیو دروغشان را باور کرده بود.
این یک واقعیت مخدوشه.
اینجا قلعه‌ای در بندیکت، قرن 16،
جبهه جنگ، زمستان سخت 1941،
و این یک واقعیت مخدوشه.
در این فکر بودم که آیا شما قاتلید یا نه.
جایی نزدیک مرز و قلمرو شیطان،
چون انسان پیامد مستقیم وقایع اساطیریه
تا بفهمه که این جنگ چقدر عمیقه.
متاسفانه عمل بسیار زشتی از من سرزد دکتر گراهام. من از قصد به شما دروغ گفتم.
یاگو جایگاه اوتلو رو میخواد
و کشتی عثمانی در آب غرق میشه.
زنشو میکشه چون فکر میکنه بهش دروغ گفته
و بعد صدها سر بریده اسب روی رودخونه یخ میزنه.
چون اشتراک همیشه در گذشته مشترک نیست،
چون هستی هر یک از ما در دیگری خانه دارد.
چون این چیزی اصلا وجود نداشت. متاسفانه اون داستان رو من از خودم ساختم.
آزادی من در روح افسار گسیختم پنهان شده و امشب چقدر از مرگ حرف زدیم.
من خودم رو با اسیران مقایسه می کردم، نه با کسانی که آزادی رو می شناختن.
ولی گاهی اوقات چی؟ گاهی اوقات دلم می خواد این زن لاکی رو بکشم،
چون این یک واقعیت مخدوشه
و اینا هیچ ربطی به واقعیت نداره.
اصلا از این ادا و اصولای بی خود و متظاهرانه خوشم نمیاد. بیا با هم یه چیزی بنوشیم.
من یه خوشگل من
بعدم دعوتم کنید.
پس از مردن هم چنین باش که هستی. اول خواهمت کشت و سپس به تو عشق خواهم ورزید. بوسه دیگر که این آخرین بوسه ماست. هرگز بوسه شیرین در جهان چنین بدفرجام نبوده. بایدم گریست، اما سرشکم از دل سنگین برمی آید. درد و اندوه هم آسمانیست، می کشد آن را که دوست می دارد. اوتلو؟ بله دسمونا، اگر گناهی در خود می بینی که از آن توبه نکرده ای، زود دست به دعا بردار. گناهم عشقیست که به تو دارم و برای همین خواهی مرد. شور خونریزی تنت را به لرزه درآورده، این علامت شوم است. کاش من هدف این بلا نباشم. خاموش آرام باش. چه روی داده؟ دستمالی که برای من چنان عزیز بود و به تو دادم به کاسیو معاونم بخشیدی. کاسیو را بفرستید بیاید تا از او جویا شوی. زنهار از سوگند دروغ، تو دیگر در بستر مرگ هستی. در تمام عمرم هرگز به شما دروغ نگفتم و هرگز کس دیگری را دوست نداشتم. دستمال تو را خودم دست او دیدم. او را بیاورید تا اقرار به راستی کند. یک امشب زنده ام بگذار و فرصت بده. برای ما دیگر زمان گذشت. اوتلو دستمونا را خفه می کند.
سال 1941، جنگ جهانی دوم، جبهه جنگ روسیه و فنلاند، ساحل دریاچه لادوگا.
شب هنگام باد شمال وزیدن گرفت، سرما وحشتناک شد. ناگهان آب با صدای مرتعش شیشه‌ای که ضربه بخورد یخ بست. حتی آب دریا در هوا متوقف می‌ماند و تبدیل به موجی منحنی از یخ می‌شد که در خلأ معلق است. روز بعد وقتی نخستین گشتی‌های دیده‌ور با موهای سوخته و چهره‌های سیاه شده از دود با احتیاط تمام روی خاکستری که هنوز گرم بود و از میان جنگلی که تبدیل به زغال شده بود پیش آمدند و به کنار دریاچه رسیدند، منظره هولناک و عجیب جلوی چشمشان نمودار شد. دریاچه به صورت صفحه عریضی از مرمر سفید در آمده بود که صدها کله اسب روی آن گذاشته باشند. سرها چنان بود که گفتی همه را با ساطور و به یک ضرب از تن جدا کردند. فقط همان کله بود که از قشر یخ بیرون بود. همه سرها رو به ساحل بودند. در چشمان دریده اسب‌ها وحشت همچون شعله سفیدی هنوز برق می‌زد. در نزدیکی ساحل اختلاطی فشرده و در هم از اسب‌ها که معلوم بود به صورت وحشتناکی رمیده‌اند سر از زندان یخ بیرون کرده بودند. سپس زمستان آمد. باد شمال سوت زنان برف را می‌روفت و سطح دریاچه همچنان صاف و لیز بود. گویی آن را برای مسابقه هاکی روی یخ آماده کرده بودند. طی روزهای تیره آن زمستان پایان ناپذیر، وقتی اندک نور پرید رنگی از آسمان میبارید، سربازان به کنار دریاچه آمدند و روی کله آن اسب‌ها می نشستند. گفتی اسب‌های چوبی چرخ و فلک بودند. بچرخید، بچرخید، ای اسب‌های چوبی زیبا.
Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue.
میانی یکم راجع به موضوع صحبت کنی؟
خب تو بگو بذار من این
که همین الان که شما گفت من یکم میخوام بیام عقبتر به قضیه نگاه کنم که بگم ادبیات با دروغ خیلی رابطه نزدیکتری با هم دارن.
بله،
یعنی اگه بخوایم اینجوری فرض کنیم که ادبیات از با این فرض بریم که از زبون عادی زندگی آدم ها اومده بیرون، حالا تو هر زمانی هست، واژه دروغ و فعل دروغ جوری نیست که مثلا بشه نشونش داد، اصلا مثل میز نیست یا مثل دوست داشتن نیست. میدونین مثلا اگه کسی دو نفر دست همدیگر رو بگیرن یعنی مثلا همدیگر دوست دارن، ولی دروغ به یه واسه شناختش باید کشفی صورت بگیره.
دقیقاً بر همینه میگه اینجا راز و رمز وجود داره دیگه.
یعنی ادبیات انگار داره دروغ رو واسه ما کشف میکنه.
مثلا یه تعبیری رو اگه بخوام بگم، مثلا این چیزی که تو داری میگی، مثلا که اگر یکی زد تو گوشه یک کسی و ما دیدیم، این یعنی نشانه خشم. یا اگر یک کسی دست یکی رو گرفت یا بوسید، یعنی نشانه محبت. این یه نشانه است. خب ولی حالا یه چیز دیگه، به نظر من آدم باید حتما عاشق بشه، باید محبت رو تجربه کنه تا بتونه به عنوان یک آدمی که در ادبیات یک کاری شعر متنه بتونه واقعا اونو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه شعر عاشقانه ای رو میخونم میتونم بفهمم که یارو عاشق نشده. ولی به نظر من دروغ گفتن مثل یه بخشیش ذاتیه، یه بخشیش اکتسابیه، یه بخشیش همون اکتسابی، یعنی در تجربه زندگیه. به چه معنا؟ لازم نیست که تو حتما خودت دروغگو باشی که بتونی دروغو تصویر کنی. تو ادبیات تو میتونی خیلی خوب تو متن دروغ بگی و ممکن است آدم دروغگوی نباشی، ولی دروغ میخوام بگم یه فراینده بیشتر، یعنی به یک باره نیست. دروغو میتونی بهش فکر کنی، میتونی با دروغ زندگی کنی، میتونی دروغو کنار هم بذاری، میتونی دروغو ترکیب کنی، میتونی دروغو تجزیه کنی. یعنی بگی این تیکه‌مو میخوام دروغ بگم، این تیکه رو یه ذره دروغ بگم، من میخوام 50% تو این پروسه دروغ بگم، 20% دروغ بگم. مثل چاشنی میمونه تو زندگی. و تو چه بسا خیلی وقتا میتونی به نظر من اتفاقهای خوب رو با دروغ رقم بزنی. دروغ یه ابزاره.
اصلا به نظر من هر کسی ادبیات دروغ خودشو داره.
دقیقا
باید اونو بفهمی. با یه نفر یه مدت طولانی زمان بگذرونی اصلا با ادبیات‌های مختلفش آشنا میشی. دوست داشتنش چجوریه، دروغش چجوریه، و همه هم دارن، همه آدم ها اینو دارن. این چیزی نیست که میگن کسی دروغ نمیگه، اصلا به نظرم وجود نداره.
اون داره دروغ اصلی رو مون داره میگه.
آره،
که اصلا دروغ داره میگه.
آره، اگه دروغ رو نفهمی درست اون راستی رو هم نخواهی فهمی. یعنی اینا با همه.
مثلا هم که میگه تو تا مادامی که تاریکی نباشه نور رو نمیفهمیش. بعد دروغ به نظر من اینقدر پدیده کاملیه نسبت به سایر حسا، مثل حسادت، مثل فلان فلان فلان، که تو میتونی با رفتار نشون بدی، میتونی با کلام نشون بدی، میتونی با سکوت دروغتو نشون بدی. یعنی چی از این جذابتر؟ نوت سکوت داریم ما تو دروغ. یعنی یه چیزی باشه من حرف نزنم. گاهی اوقات راست میگه که میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. تو یه وقتایی با نگفتن راست داری دروغ میگی. یعنی ببین اینقدر تو جهان خلأم دروغ وجود داره.
منم میتونم بگم، یعنی برای منی که تو مرز این وایسادم، تو مرز یعنی زندگی واقعی و ادبیات، نه به عنوان ادبیات، نه به عنوان یک مخاطب خوانندش، فقط کسی که داره توش کار میکنه، به نظر من این حرفی که دارم میزنم خیلی خیلی بخوام صادق باشم از تاریک ترین بخش وجود من داره میاد. یعنی اصلا شاید نباید این حرفو بزنم و دارم میزنم. برای من ادبیات جاییه که تمام لذت‌هایی که یک انسان از بدی‌ها تو زندگی میبره ولی جلوی خودش میگیره که نبره، ادبیات جایی که اونجا خالیش میکنم خودم. یعنی تو زندگی واقعی شاید آدم نفرتی رو ممکنه از یک کسی تجربه کنه، دلش میخواد مثلا خفه کنه بکشتش، صد بار تو ذهنش کشتتش، ولی خب نمیتونی واقعا این کار بکنی، برای آدم نمیشه کشت. ولی من میام تو ادبیات این کار میکنم. و دروغ اینطوریه، دروغ در زندگی واقعی، دروغ کلا چیز لذت توشه به نظرم. دروغی که تو ادبیاته و دروغی که تو زندگیه خیلی با هم فرق دارن. دروغ تو ادبیات فقط داره لذت میسازه.
ادبیات به نظر من خیلی پدر و مادر دروغه. یعنی خیلی، یعنی همون حرف زدن، حالا شاید خیلی بدیهیه، ما خیلی حسش نمی، ولی اگه نمیتونستیم حرف بزنیم هیچ وقت نمیتونستیم دروغ بگیم. میدونیم با هیچ وقت نمیشد بفهمیم که کسی دروغ میگه. میدونی اون ادبیات هست که میره اونو کشف میکنه و حتی متولدش میکنه.
خب پس من اینجوری متوجه شدم که آرش، از نظر تو داستان ها دروغی بیش نیستن،
اسطوره ها هم دروغن.
خب نویسنده ها دائما در حال دروغ بافتنن،
معناها دروغن،
تلاش ما هم برای ساختن معناها دروغه،
همه چیزایی که واقعا رخ میده دروغه،
دروغ واقعیت تازه خودشو میسازه،
زندگی ما دروغه و ادبیات دروغه،
همه چیز بازتابی از دروغه و اون چه که در ادبیات راسته فقط توهمی از راسته،
چون در ادبیات همیشه چیزی هست که وجود نداره و باید کشفش کرد.
یعنی مثل یه جورایی زایمان سخت.
درسته، کشف ناچیزها،
وسوسه آفرینش شرارت.
زمان جنگ های جهانی گور های دست جمعی زیادی ساخته میشه. کشته های جنگ زیاد بودن و نمیتونستن مرده ها رو دونه دونه خاک کنن. سرباز های یک جبهه که میمیرن، حکومت نمیتونه رژه سرباز هاشو نشون بده و برای اینکه این فقدان مشخص نشه باید سرباز های دروغی بسازه. پس خاکی رو که روی گورهای دست جمعی تازه ریخته کنار میزنه، مرده ها رو از زیر خاک بیرون میکشه، صورت هاشون رو میپوشونه، اونها رو سرپا میکنه و یک رژه دروغی با مرده ها میسازه. این داستان نمایشنامه سرباز مرده برتولد برشته.
این شماره از خدشه های حرف میزنیم که با دروغ روی واقعیت میفته و در ادبیات و چند تا داستان بررسیش میکنیم.
شروع این شماره بخشی از داستان پینوکیو بود با ترجمه صادق چوبک و با صدای کیان شمس.
من بخش از نمایشنامه اوتلو نوشته ویلیام شکسپیر رو براتون خوندم با ترجمه ابوالقاسم خان ناصرالملک.
و من بخشی از رمان قربانی رو خوندم نوشته کورتز یا مالاپارته با ترجمه محمد قاضی.
در سواحل نورماندی فرانسه آبراهی هست که به ناآرومترین آبراه جهان معروفه. کوچکترین تلاطم شدیدترین امواج رو ایجاد میکنه. بهار سال 1944 نیروهای متفقین تصمیم میگیرن از همین آبراه به سواحل نورماندی حمله کنن. اگر آبراه کوچکترین تلاطمی پیدا میکرد حمله لو میرفت. آلمان متوجه میشد و به دنبالش تمام حملات بعدی هم با شکست روبرو میشد. نقشه کشیدن برای این حمله زمان برد چون نیروهای درگیر در این عملیات خیلی زیاد بودن. تمام سوالشون توی این مدت این بود: با کدوم دروغ پنهانش کنیم؟
یک سال قبل از این عملیات چرچیل توی کنفرانس خبری تهران حرف میزنه و میگه در دوران جنگ حقیقت اونقدر ارزشمنده که باید حفاظی از دروغ همیشه همراهش باشه.
اجرایی شدن دروغ همیشه باید انقدر سریع و برق‌آسا باشه که آدم نتونه به راحتی بفهمه. عوامل فریب و عوامل حقیقت باید جوری در هم رفته باشن که ساختمان دروغ باور نکردنی به نظر بیاد. یعنی آدما بگن امکان نداره همچین چیزی دروغ باشه.
و اجرای کردن این نقشه برای متفقین 2 سال زمان میبره. این حمله در تاریخ بزرگترین تهاجم دریایی شناخته میشه و برای پنهان کردن حقیقت و چیدن حصاری از دروغ بزرگترین سیستم‌های فریب تشکیل میشه. انگلیس و لهستان تمام داراییشون رو خرج این حمله کرده بودن تا دروغگوهای بزرگی پرورش بدن و بتونن خاک فرانسه رو اشغال کنن.
میزان سری بودن دروغهای این حمله جوری عمیق بود که محتویاتش نباید تا 30 سال بعدش هم فاش میشد. اونا معتقد بودن یه ژنرال یا فرمانده جنگی خوب کسیه که بهترین دروغ رو به حقیقت تبدیل کنه. فقط یه دروغگوی راستین میتونه دشمنو از پا در بیاره. دروغ خوبم از نظرشون دروغی بود که به جای کشتار وسیع راه های ساده تر و بیخون ریزی رو برای رسیدن به مقصود داشته باشه.
دروغ خوب همیشه بر روی دقیق ترین اطلاعات و عمیق ترین واقعیت ها قرار میگیره. این فقط مربوط به جنگ نمیشه، حتی دروغهای عشق هم با همین ترفند ضربه زننده تر میشن و هرچه واقعیت، عشق یا اون اطلاعاتی که دروغ روشون سوار میشه عمیق تر باشه، ضربه دروغ هم کاری تره.
متفقین با همین ترفند یه سرویس مخفی کاری به وجود میارن که دروغا رو بر روی اطلاعات بسیار دقیق سوار کنن. دنیای این عملیات خیلی پر رمز و راز بود و خب دروغ همیشه روی رمز و راز سوار میشه. بعدها درباره دروغهای این عملیات نوشتن که تا به حال مثلش دیده نشده در تاریخ جنگ‌ها.
میگفتن این از غیرقابل رسوخ‌ترین دروغهای تاریخه. درسته که دروغهای هیتلر به یهودیان برای رفتن به اتاقهای گاز هم از غم‌انگیزترین دروغها بود. اما فریب نقشه متفقین به بزرگترین ژنرال‌ها و فرماندهان جنگی و ارتش‌ها بود که قابلیت شکل دادن به بزرگترین جنگ‌های تاریخ رو داشتن و دروغ هیتلر به مردم عادی.
توی سریال بریکینگ بد یه جایی هست که والتر، شخصیت اصلی داستان، توی کیفی که دستشه 100 میلیون دلار پول نقد داره که از فروش شیشه به دست آورده. وقتی مامور پلیس که شوهر خواهرش هم هست ازش میپرسه تو کیف چی داری؟ والتر راستشو میگه. 100 میلیون دلار پول نقد. بقیه بهش میخندن و فکر میکنن دروغ میگه. راستا و دروغهای والتر باورپذیرن. چون روی شخصیتی بنا شدن که در تمام زندگیش همه به درستکاری میشناسنش.
اجرای دروغ جنگی باید با خونسردی و بدون احساس انجام بشه.
هر کس رمز و رازها رو بهتر بشناسه دروغگوی بهتریه.
دروغگوها حقیقت دانهای خیلی خوبی هستن.
موفقیت در دروغهای سری پیروزیهای بزرگ و در خودش داره
و مخارج این بازیهای اطلاعاتی بسیار زیاده.
میلیاردها دلار خرج دروغهای جنگی
و برنامه اینه: دروغ، غافلگیری، مصیبت.
بیرمنگام هم یکی از قربانی‌های این دروغای جنگی بود. با یه سیستم اطلاعاتی خیلی قوی تونستن کل شهر رو 10 روز در آتش بسوزونن، جوری که کسی نتونه خاموشش کنه. نزدیک به 600 نفر رو توی گورهای دست جمعی جا دادن، چون شناسایی جسدها امکان پذیر نبود و شهر تبدیل به یه ویرانه بزرگ شد.
دروغای جنگی به این 4 دسته تقسیم میشن: اطلاعات گمراه کننده، تظاهر به عقب نشینی، تشویق دشمن به خیانت و دروغهایی برای تضعیف روحیه. هر چقدر دشمن یا فرقی نمی‌کنه طرف دیگه دروغ احساساتی تر باشه، موفقیت توی این تقسیم بندی‌ها بیشتر میشه، چون ضربه به احساس آدم‌ها همیشه سنگین‌تر و جبرانش سخت‌تره.
دروغ‌های جنگ به اندازه خود جنگ اهمیت داره. با این دروغ‌ها نیروهای رزمی ناچیز و ناتوان تبدیل به ارتش‌های قدرتمند و بزرگ می‌شدن و معمولاً از کسانی در این سرویس‌ها استفاده می‌کردن که هوش خیلی بالایی دارن. دروغگوهای بد هیچ وقت ارزش سرمایه‌گذاری و هزینه کردن ندارن و بین این باهوش‌ها کسانی بیشترین اهمیت رو داشتن که می‌تونستن ژنرال‌ها و فرمانده‌ها رو فریب بدن.
یک طرف جنگ همیشه اون چیزی که ما میبینیم و یک طرف همیشه دروغهای شبیه به رمز. این سمت پنهانی جنگه که به پیروزی و شکست میرسه، نه اون کشتارها و تصاویر معلوم.
بریتانیا تو سالهای اول جنگ ضعیف بود.
تجربه دروغ‌های سازماندهی شده به مرور و تا سال‌های پایانی اونها رو به قوی‌ترین سازمان دروغ و فریب تبدیل کرد.
بریده شدن یلو با چاقو در نیمه‌های شب در کوچه‌های تاریک. این سرنوشت کسایی بود که دروغ‌ها رو چه به اشتباه یا چه به عمد برملا می‌کردند. بریتانیا در سال آخر جنگ موفق شد قوی‌ترین و بی‌نفوذترین حصار دروغ رو بسازه.
مصیبت‌های بجا مانده از دروغ مهنت‌های فراوان دارند و هیچ شکی در مورد به پایان رسیدن برایشان وجود ندارد.
باید فضای اطمینان کامل نسبت به دروغ فراهم باشه.
مهمترین مسئله امکان ساخت ارتش و نیروی انسانی دروغیه.
کسانی که هرگز وجود نداشتن و ندارن، اما ما باورشون میکنیم.
برای راست به نظر رسیدن دروغ باید چیزی واقعی ساخت، مثلا یک شهر یا یه روستا.
یک دروغ بین چند گزارش حقیقی قرار میگیره.
دروغگوها رو به جادوگران تشبیه میکنن.
کسانی که به بهترین شکل قصه تعریف میکنن. راویان، قصه گویان، دروغگویان برتر.
یکی از دروغ‌های انگلیسی‌ها این بود که اسم یه زمینی رو توی مرزشون گذاشته بودن زمین سخت و همه هم باور کرده بودن که اونجا زمین سفت و محکمی برای ورود تانک‌ها و سربازاست. اما اونجا یه زمین بزرگ شنی بود و وقتی تانک‌ها و سربازای دشمن وارد خاک میشن، همگی در اون فرو میرن. این دروغ ساده بدون هیچ هزینه‌ای برای انگلیس اونا رو پیروز عملیات کرد.
توی جنگ همیشه از صحنه‌ها و کافه‌های اجرای موسیقی، بیمارستان‌ها که محل درمانه، مزرعه‌ها که محل صلح با زمین و طبیعت، استفاده می‌شد به عنوان زندان، شکنجه‌گاه‌ها و محل‌های اعترافگیری. گاهی هم کلمات به دروغ تبدیل می‌شن. وقتی یک حکومت تمامیت‌خواه مدام از آزادی استفاده می‌کنه یا وقتی یک خائن مدام از عشق میگه، داره حقیقت کلمه‌ها رو به دروغ تبدیل می‌کنه. داره آزادی و عشق رو خدشه‌دار می‌کنه.
یاد بخش پایانی سخنرانی بهرام بیضایی توی شب‌های گوته افتادم که میگه وقتی حکومت از کلمه آزادی استفاده می‌کنه و روشن فکرم میگه آزادی، باید به اون آزادی شک کرد. اینطوری فعلها، معناها و مفاهیم به دروغ تبدیل میشن و تشخیص صداقت و چیزهای خالص برامون سخت میشه. گرد و غبار روی معناها میشینه و کنار زدنش به راحتی نیست.
مثلا ادبیات، سینما، تئاتر برای تعریف داستانها همیشه به دروغ رو میارن. اما توی موسیقی این اتفاق نمیفته. واسه همین میگن موسیقی روشن و خالصه. همین باعث شد در جنگ جهانی دوم سرویس‌های اطلاعاتی مخفی سراغ موسیقی برن. چیزی که پایه‌های محکم صداقت رو تو خودش داره، مکان مطمئن‌تری برای دروغ می‌سازه. نوازنده‌ها و آهنگسازهای زیادی بودن که توی کنسرت‌ها و برنامه‌های خانواده‌های اشرافی ساز می‌زدن، اما در واقع اونها برای سرویس‌های فریب کار می‌کردن و یک نوازنده ممکن بود طراح دروغ برای یک قتل عام بزرگ باشه. مثلا یه نوازنده آلمانی در دوران جنگ زندگی می‌کرد که 1 میلیون یهودی به فرمانش کشته شده بودند.
و همه این کارها به نام حفظ آزادی. یکی دیگه از نفوذهای سرویس‌های فریب هم ورزش بود. یکی از بزرگترین و باهوش‌ترین طراحان دروغ یه سوارکار بود که در مسابقات اسب‌دوانی مقامات زیادی داشت. در زندگی هیچ فرصتی برای از دست دادن وجود نداره و من فقط به دست میارم. چیزی از دست نمیدم. اینو هیتلر در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود. استفاده از صومعه‌ها به عنوان مکان‌هایی برای حذف و تجاوز و کشتار خاموشم نشون میده اونا هر مکانی که مایه آرامش بود و به ضد خودش تبدیل کردن. دروغ‌های راستنما. حتی راهبان صادق خبرچینای نازی شدن.
هیتلر وقتی داشت دستور حمله به لهستان رو میداد، در یک عمارت تاریخی زیبا سخنرانی کرد که موقع صحبت کردنش موسیقی واگنر پخش میشد. و دیوارهای عمارت پر از نقاشی‌های کلاسیک نقاشان بزرگ درباره صلح و بخشش و آمرزش بود. اینطوری موسیقی، نقاشی و عمارت سالخورده به دروغ تبدیل شد. صلح بی‌معنا شد و واقعیت همه چیز مخدوش.
این متفقین در حمله ای با حصاری از دروغ به وجود آوردن.
احساسی از شکست در بهترین شب تابستان.
ما در طراحی دروغ چقدر موفقیم.
از یه جایی به بعد این فقط یه بازی بود.
ما نگران در امان موندن نیستیم.
ما در دروغ ها با تجربه تر شدیم
و پوشش عملیات ها به همین خاطر ظریف‌تر و عالی‌تر از آب در اومد.
دروغگوها حقیقت‌دان‌های خوبی هستند.
دروغها مدام تغییر می‌کنند. مواظب گفتگوها باش.
اجرای عملیات فریب بسیار شدید بود. گروهی به اسم ارکستر سیاه که مسئولیت برنامه ریزی دروغ‌ها و فریب‌های این دو سال رو به عهده داشت، توسط متفقین سازماندهی شد. از اتفاقات اون سال به عنوان حوادث خونین جوان نام می‌برن. دود سیاه و چرب حاصل از سوختن ماشین‌ها و آدم‌ها ساحل نورماندی رو محو کرده بود و شعله‌های سرخ صدها نفر رو کشت یا به اجبار به سمت دریا و غرق شدن کشوند. تا روزها موج‌های دریای نورماندی امواج کفالود خونین بود.
اطلاعات کمی از این عملیات بیرون اومد. در اواخر دهه 50 میلادی و اوایل دهه 60 بود. هر سال توی سالگرد این اتفاق فرانسوی‌ها در ساحل جمع میشن. یادبودهای تاریخی کشته شدگان در ساحل با جزر و مد دریا زیر آب رفت. جزر و مد یادگارها رو شست، اما اونا رو نابود نکرده. اونا همیشه به عنوان شاهدانی راستگو در زمان باقی موندن.
نه میان واقعی و غیر واقعی تمایز آشکار وجود دارد، نه میان حقیقی و غیر حقیقی. هیچ چیز لزوماً حقیقی یا غیر حقیقی نیست. می تواند هم حقیقی هم غیر حقیقی باشد. من به عنوان نویسنده به این سخن پایبندم، اما به عنوان شهروند نمی توانم به آن پایبند باشم. به عنوان شهروند باید بپرسم چه چیزی حقیقی است و چه چیزی غیر حقیقی است. در درام حقیقت همیشه گریز پاست. هیچ وقت کاملاً پیدایش نمی کنید. اما از جستجو برای پیدا کردنش نیز گریزی نیست. بدیهیست که همین جستجوست که سبب ادامه تلاش و کوشش می شود. این جستجو وظیفه شماست. گاهی تصادفی در تاریکی به آن بر می خورید. به آن تنه می زنید. یا صرفاً چشمتان به تصویر یا شکلی می افتد که به نظر می آید عین حقیقت است. البته خیلی وقتها بی آن که متوجه شوید. اما حقیقت واقعی این است که هرگز چیزی به عنوان حقیقت یگانه نمی توان در هنر دراماتیک پیدا کرد. حقیقت‌های بسیار وجود دارد. این حقیقت‌ها از هم دور می‌شوند، یکدیگر را انعکاس می‌دهند، نفی می‌کنند و دست می‌اندازند و چشمشان به روی یکدیگر بسته است. گاهی احساس می‌کنید حقیقت برای لحظه‌ای در مشت شماست، اما سپس از لای انگشت‌هایتان می‌لغزد و گم می‌شود. زبان سیاسی آنگونه که سیاستمداران به کار می‌برند، اصلاً جرأت نمی‌کند وارد این قلمرو شود. چون بیشتر سیاستمداران طبق شواهدی که در اختیار ماست به حقیقت علاقه‌ای ندارند، بلکه نفعشان در قدرت و حفظ قدرت است. برای حفظ این قدرت لازم است مردم در جهل باشند. غافل از حقیقت زندگی کنند، حتی حقیقت زندگی خودشان. بنابراین آنچه در اطراف ماست قالی پرنقش و نگاری از انواع دروغ هاست که بر آن نشسته ایم و قضا می خوریم. زندگی یک نویسنده بسیار آسیب پذیر است. تقریبا همه کارهایش در معرض دید است. نویسنده انتخابش را می کند و پایان می ایستد، اما می شود گفت همه در معرض باد ایستادند و بعضی از بادها سرد و پرسوزند. روی پای خودتان ایستاده اید. خودتان هستید و خودتان. پشت و پناهی ندارید مگر اینکه دروغ بگویید، و در این صورت البته پشت و پناهی برای خودتان دست و پا می کنید. حتی می شود گفت سیاستمدار هم می شوید. ما وقتی به آینه نگاه می کنیم فکر می کنیم تصویری که روبروی ماست دقیق و صحیح است، اما یک میلیمتر تکان بخورید تصویر عوض می شود. ما عملاً داریم به سلسله بی انتهایی از انعکاس ها نگاه می کنیم. ولی گاهی نویسنده‌ای باید آینه را بشکند، چون در آن طرف آینه است که حقیقت به ما ظلم می زند. به نظر من به رغم موانع عدیده‌ای که هست، عزم و همت فکری راسخ و بی‌تزلزل و محکم ما شهروندان برای تعریف کردن حقیقت واقعی زندگی و جوامع امان نوعی تعهد تعیین کننده است که به دوش همه ما گذاشته شده. به واقع الزامی است. اگر چنین از مهمتی در نگاه سیاسی ما تجلی پیدا نکند، امیدی هم نداریم چیزی را اعاده کنیم که تقریبا از دست داده ایم. شأن انسان را.
من مدتی توی خونه دهقانی که در یکی از روستاهای اوکراین یه خونه و مزرعه داشت، توی تابستون سال 1941 موقع شروع جنگ روسیه و آلمان زندگی کردم. زیر درخت‌های عقاقیا می نشستم و می نوشتم. باقی که توش بودم نزدیک خونه‌ای بود که اون زمان سربازهای اس اس اشغال کرده بودن، و وقتی سربازها نزدیک پرچین‌های خونه می شدن دهقان با سرفه به هم خبر می داد که مراقب نوشته‌هام باشم. وقتی مجبور شدم خودم به جبهه جنگ برم، نسخه نیمه کاره رمان قربانی رو به اون دهقان سپردم و اون هم کاغذهای دستنویس رو توی سوراخی که تو طویله خوک ها بود پنهان کرد. بعد از دستگیریم توسط گشتاپو، عروس اون دهقان نسخه های رمان رو توی آستر کت نظامی من دوخت تا حفظ شه. بعد از آزادی با پوشیدن اون لباس تونستم رمان قربانی رو از مرز رد کنم و به ایتالیا برگردم. من کورتزیا مالاپارته در جوان 1943 وقتی خبر سقوط موسولینی رو شنیدم، بعد از گذر یک هفت خان آخرین فصل قربانی رو نوشتم و کتاب همون سال به پایان رسید.
در غارهای تاریک، در این تخمه‌های هزار چشمه که در دل خاک کنده شدند، آدم‌های عجیب و ژنده پوشی زندگی می‌کردند که از 3 سال پیش تا به آن دم از ترس بمباران‌ها به آنجا پناه برده بودند و گذرانی در هم و مقشوش داشتند، به طوری که در کثافات خود غوطه می‌خوردند و روی تخت‌های قراضه‌ای که از خانه‌های ویرانه خود آورده بودند می‌خوابیدند و همه اعمال زندگی را از داد و ستد و عروسی و عزاداری و کارهای جزئی روزانه به طور قاچاق انجام می‌دادند. من همین که چند قدمی در آن شهر زیرزمینی راه رفتم، برگشتم و از دهانه غار دریا را که در لرزش و ارتعاش بود دیدم. دریا متأثرم کرد و به گریه افتادم. نه دشت و رودخانه و کوه و نه حتی درخت و ابر. هیچ کدام به قدر دریا فکر آزادی به انسان تلقین نمی کند. حتی خود آزادی به قدر دریا فکر آزادی به آدم نمی دهد. این از بخش پایانی کتاب قربانی بود.
قربانی داستان واقعی خود مالاپارت است که به عنوان روزنامه نگار یه روزنامه ایتالیایی به کشورهای درگیر جنگ سفر میکنه برای نوشتن گزارش.
اون در واقع از خود جنگ نمیگه. نتیجه همه دروغ‌ها و فریب‌های سیستم‌های اطلاعات مخفی که درباره‌شون حرف زدیم رمان قربانی رو ساخته.
خودش سفرش رو یه سفر وحشتبار از بین گرسنگی و کشتار و شهرهای ویران شده میدونه.
و حتی آخر رمان وقتی از شهری که از بوی تعفن کشته‌ها پر شده میگذره و درباره مگس‌های خیلی زیاد شهر از اهالی سوال میکنه، اونا بهش میگن مگس‌ها پیروز این جنگ شدن. که خیلی هم دردناک این جمله پایانی رمان.
قربانی پر از تصاویر بکر و نگفته از جنگه و زاویه دید رو به جاهای دوری میبره که کمتر کسی رفته.
توی سازوکار دروغ و فریب برای اینکه شبیه دیگری نباشی باید خیلی تلاش کنی.
و همین هم زندگی توان فرسا و خالی از امید برای آدم ها میسازه.
کم کم درک میکنی واقعیت شکل دیگه ای داره اتفاق میفته.
یا معنی همه چیز یه شکل دیگه شده و برای برگشتن به حقیقتشون زمان و انرژی زیادی صرف میشه.
توی کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم، یه مثالی میزنه که حکومت‌ها چطور با دروغ توی چیزهای ساده و روزمره نفوذ میکنن و بدون اینکه بفهمیم ما رو وارد بازی‌های دروغ و فریب میکنن. با شکل تازه‌ای از دروغ روبرو میشی و همینجاست که اون صرف انرژی که تو گفتی آرش معنی پیدا میکنه.
دقیقاً. تعریف میکنه که توی روزهایی که مردم اروپای شرقی زیر بمبارون و حملات جنگی بودن، مجلات مد خیلی زیاد شده بود. میگه واقعیت زندگی در چکسلواکی خیلی کثیف بود، اما مجلات بهشتی زیبا و آدمهایی بی‌غم رو نشون میداد تا به ما بگه هیچ چیز چرک نیست و زندگی شما همینه. میگه فهم این دروغ بود که میل خفته برای تغییر رو بیدار کرد و شانسی برای آگاهی و بلند شدن برای ما بود.
زیبایی در چشم کسی است که به ما نگاه می کند و می داند پشت چهره‌ای که به آن نگاه می کند چه چیزهایی پنهان است که دیگران نمی دانند. چه روزهای سختی، چه تلاشها، چه عشقها، چقدر جنگ دائمی با خود، با درون و با شکستها.
واقعیت اون روزهای اروپا آدم‌های خسته توی پیژامه‌هایی توی خونه بودن، اما واقعیت مخدوش مجلات مد چیز دیگه ای.
حکومت‌های کمونیستی از تولید مایحتاج ساده و روزمره زنان مثل نوار بهداشتی عاجز بودن. چطور باید دروغ روی مجلات رو باور کرد؟
حتی زمان هم تبدیل به دروغ میشه. گذر زمان با آدم‌های روی مجلات نسبتی نداره. نقص‌ها، چروک‌های صورت، پیری، هیچ کدوم از اینها توی زندگی مجلات مد نیست.
و آدم ناگهان خودشو نگاه می‌کنه که چطور به این دروغا تن داده، یا یعنی اینکه خودش هم داره راهی به فهم دروغ باز می‌کنه.
اونها حتی معنی حریم شخصی رو هم تغییر داده بودن. تو باید منفک و تنها باشی، به دور از همه جمع‌ها. این تعریفی بود که از حریم شخصی به مردم باوروندن و کم کم معنی احترام، آزادی، عشق، پیشرفت، پیروزی و شکست تغییر کرد. چون دروغگو میدونه چاقو رو باید در کجا فرو ببره تا جانکاه ترین درد رو داشته باشه.
توی دوران جنگ جهانی حتی اونقدر رنگ و لعاب خوبی به نازی‌ها زده بودن که کشورهای دیگه میگفتن خوش به حال بچه‌های نازی‌ها و اونایی که در آلمان متولد شدن.
شرایط دشوار و خشونت آمیز با دروغ‌ها به خوبی مخفی میمونه.
و وطن دوستی لباسیه برای جنایت‌هایی که مرتکب شدن.
بعد از جنگ فقط شکل این دروغ‌ها تغییر کرد، چون شیوه جدیدی برای زندگی شروع شده بود. جامعه مصرفی. اون چه که جامعه مصرفی یا همون مصرفگرایی به ما میده، نفی واقعیت‌ها و ساخت دروغ‌های جدیده تا مدام درخواست‌های جدیدی داشته باشیم. سرسام واقعیت شکل میگیره. سرسام احساسات، و ما مدام یاد میگیریم همه چیز رو برای جایگزینی بهتر مصرف کنیم. اشیا، آدم ها، همه چی.
دروغ مصرفگرایی اینه. برای بودن باید زیاد خواه باشی. میگه نجات از طریق مصرف اتفاق میفته. رشد از راه مصرفه و آرزوهای دروغی برامون تولید میکنه.
قواعد بازی ساختگی، تصویر دروغی از شادی تا وقتی که شروع کنیم به مصرف خودمون و همه اینا با دادن مدل‌های تحمیلی. از ما آدم‌هایی می‌سازه که تصویرمون از خودمونم مخدوشه.
گستاخی پرشورمون به کنجکاوی سبکسرانه تبدیل میشه. آفرینش جاشو به تقلیدهای پاره پاره میده. بی‌تفاوتی جای حساسیت و الهام رو میگیره و هنر چیزی کج و معوجه و قدرت‌هاشو به مرور از دست میده.
پدرم مردی وظیفه شناس، منظم و روکراست بود و بنابرای گفته اشخاص معتمد بسیاری که از آنها تحقیق کردم، از نوجوانی یا حتی از کودکی این صفتها را داشته است. او نسبت به دیگر مردانی که می شناختیم نه شوختر بود و نه ملولتر، شاید کمی آرامتر بود. فرمان روای خانه مادر بود، نه پدر. مادر هر روز ما را، یعنی خواهرم، برادرم و من را سرزنش می کرد. از قضا روزی پدرم زورقی سفارش داد. او در این مورد بسیار جدی بود. قرار بود زورق مخصوص او و از چوب اقاقیا ساخته شود. می بایست انقدر مقاوم باشد که برای 20 یا 30 سال دوام آورد و درست به اندازه یک سرنشین جا داشته باشد. مادرم در این باره چه قرها که نزد؟ آیا قرار بود شوهرش به یک باره ماهیگیر از آب درآید یا شکارچی؟ پدر هیچ نگفت. خانه ما با رودخانه کمتر از 1 مایل فاصله داشت. رودخانه در آن حوالی عمیق، آرام و چنان فراخ بود که آن طرفش دیده نمی‌شد. هرگز نمی‌توانم روزی که آن زورق پارویی را تحویل گرفتیم فراموش کنم. پدر هیچ نوع شادی یا احساس دیگری ابراز نکرد. او فقط مثل همیشه کلاهش را بر سر گذاشت و با ما خداحافظی کرد. هیچ غذایی یا هیچ گونه بسته‌ای همراه نبرد. انتظار داشتیم مادر عصبانی شود و داد و بیداد راه بیندازد، ولی او چنین نکرد. رنگش پریده بود و لبش را گاز می گرفت. اما فقط گفت: اگه میری همونجا بمون، دیگه هیچ وقت بر نگرد. پدر پاسخی نداد. با ملایمت به من نگریست و اشاره کرد همراه او قدم بزنم. با یکدیگر به سوی رودخانه راه افتادیم. آنچنان احساس شجاعت و شعف می کردم که گفتم: پدر، منو توی قایقت همراه خودت می بری؟ فقط به من نگاه کرد و با اشارهی به من گفت به خانه بازگردم. پدر سوار زورق شد و پاروزنان دور شد. سایه زورق دراز و آرام همچون تمساحی بر سطح آب لغزید. پدر باز نگشت، ولی در واقع به جایی هم نرفت. او فقط پارو میزد و آنجا در عرض رودخانه و همان حوالی شناور بود. همه خیال میکردند پدر دیوانه شده است. او فقط روی رودخانه به اطراف حرکت میکرد، تنها و بی هدف، همچون آواره‌ای رها شده و بی کس. مادرم و قوم و خویش‌هایمان در این نکته متفق القول بودند که غذایی که او بیشک در زورق پنهان کرده بود خیلی زود تمام می‌شود و آنگاه او به اجبار یا رودخانه را ترک کرده به جای دیگری سفر می‌کند و یا توبه می‌کند و به خانه باز می‌گردد. آه، آنها چقدر از حقیقت دور بودند. پدر یک منبع آذوقه مخفی داشت. من هر روز غذا می دزدیدم و برایش می بردم. شب اول پس از رفتنش ما همگی در ساحل آتش روشن کردیم و او را صدا زدیم و طلبیدیم. من عمیقا ناراحت بودم و حس می کردم باید کاری بیش از این بکنم. روز بعد با یک نان ذرت، یک خوشه موز و چند حبه نبات لب رودخانه رفتم. برای ساعتی که دیر می گذشت صبورانه انتظار کشیدم. آنگاه در دوردست زورق را دیدم که تنها و کوچک به صورتی تقریبا نامحسوس بر سطح صاف رود سر می‌خورد. پدر کف زورق نشسته بود. من را دید. ولی به طرفم پارو نزد و هیچ اشاره‌ای هم نکرد. غذا را به او نشان دادم و سپس آن را در حفره صخره‌ای لب آب گذاشتم. باید به این فکر که پدر آنجا روی رودخانه است خو می گرفتیم. فکر می کنم من تنها کسی بودم که تا حدی می فهمید پدرمان چه می خواست و چه نمی خواست. آنچه اصلا نمی فهمیدم این بود که سختی و مشقت آن وضع را چگونه تحمل می کرد. روز و شب، در آفتاب و باران، در گرما و در سرماهای دهشتناک نیمه سال، با کلاه قدیمیش بر سر و اندک لباسی دیگر، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، بی توجه به برهوت و خلایی که زندگیش در آن به تدریج از دست می رفت. هرگز به خشکی یا چمنزار، به جزیره یا ساحل اصلی قدم نگذاشت. وضع جسمانیش چگونه می توانست باشد؟ نیاز دائمیش به صرف انرژی چی؟ جلو و عقب بردن پاروها برای کنترل زورق؟ از طغیان‌های سالانه چگونه جان به در می برد زمانی که آب رودخانه بالا می آمد و همه جور اشیای خطرناک را با خود می برد؟ چیزهای نظیر تنه درختان و جسد جانوران که ممکن بود ناگهان به قایق کوچک او اصابت کنند؟ هرگز با هیچ زنده‌ای سخن نگفت. ما نیز هرگز درباره او حرف نمی زدیم. هر از گاهی شخصی اظهار می کرد که من روز به روز بیشتر شبیه به پدرم می شدم. اما من می دانستم که تا آن موقع حتما موها و ریش او زبر و خشن و ناخونهایش بلند شده است. در خیال خود او را چنین تصور می کردم. لاغر و مریض، سراپا سیاه از مو و آفتاب سوختگی و علارغم لباس هایی که گهگاه برایش می گذاشتم تقریبا برهنه. زمان عوض شد با همون تندی نامحسوس همیشه گیش. خواهرم و شوهرش به جای دور نقل مکان کردند. برادرم رفت تا در شهر زندگی کند. سرانجام مادر نیز چمدانش را بست. او که دیگر پیر شده بود رفت تا با دخترش زندگی کند. فقط من به جا ماندم. یک پس مانده. هرگز نتوانستم به ازدواج فکر کنم. فقط در آنجا ماندم با بار و بندیل دست و پاگیر زندگیم. پدر سرگردان و تنها و بیکس روی رود به من نیاز داشت. میدانستم به من نیاز دارد. هرچند هیچگاه حتی به من نگفت چرا چنین میکند. هرگاه بارانهای موسمی مشخصاً حاد و طولانی میشد، این حکایت احمقانه رواج میافت که پدرم نیز چون نوح پیغمبر مردی خردمند بود و با پیشبینی طوفان جدید زورق را سفارش داد. در هر حال من پدرم را برای آن چه میکرد محکوم نمیکردم. موهایم رفته رفته خاکستری میشد. فقط چیزهای غم‌انگیز برای گفتن دارم. چه خطایی از من سرزده بود؟ گناه بزرگم چه بود؟ پدرم همیشه غایب و غیبتش همیشه با من و رود دائما در حال تجدید خود. کم کمک از کهولت سن که در آن زندگی فقط نوعی درنگ است رنج می بردم. حملات بیماری و اضطراب آزارم می داد. به روماتیسم سمجی دچار شدم. و او چرا چنین می کرد؟ حتما رنج بسیاری می کشید. خیلی پیر بود. او آنجا بود و من برای همیشه از آرامش خیش محروم بودم. اعتراف کن. آیا دیوانه شده بودم؟ نه، در خانه ما این کلمه هرگز گفته نشد. در تمام آن سالها هرگز. هیچ یک دیگری را دیوانه نمی خواند، زیرا هیچ کس دیوانه نیست. یا شاید همه هستند. کاری نکردم جز رفتن به آنجا و تکان دادن یک دستمال تا شاید احتمال این که من را ببیند بیشتر شود. صبر کردم. سرانجام در دور دست نمایان شد. هیکلی مبهم نشسته در پس زورق. چند بار صدایش زدم. تا آنجا که می توانستم با صدای بلند گفتم پدر، به اندازه کافی اون بیرون بودی. تو دیگه پیری، برگرد. دیگه مجبور نیستی این کارو بکنی. برگرد، من به جای تو میرم. اگه بخوای همین حالا، هر وقت، سوار زورق میشم و جای تو رو میگیرم. به هنگامی که این را گفتم قلبم محکمتر میزد. سخنم را شنید، برخاست، پاروهایش را به دست گرفت و زورق را به سوی من هدایت کرد. پیشنهاد من را پذیرفته بود. ناگهان در عمق وجود خیش لرزیدم، زیرا او دستش را بلند کرده بود و تکان می داد. نخستین بار پس از این همه سال. دیوانوار فرار کردم، زیرا به نظر می رسید از دنیای دیگر می آید و من ملتمسانه بخشش می طلبم. ملتمسانه. برودت هولناکی را که از دهشت برمی خیزد تجربه کردم و بیمار شدم. پس از آن هیچ کس دیگر نه او را دید و نه خبری از او شنید. پس از چنین شکستی آیا من نیز انسانم؟ من آن چیزی هم که هرگز نباید می بود. من آنم که باید خاموش می ماند. می دانم دیگر بسیار دیر شده است. باید در صحراها و دشتهای بینام و نشان زندگیم باقی بمانم. اما وقتی مرگ فرا رسد، می خواهم من را بردارند و در زورقی کوچک در این آب همار جاری میان کرانه های طولانی بگذارند و من به پایین رود، گم شده در رود، درون رود، آه رود.
داستان کوتاهی که با صدای رضا عمرانی شنیدین از یه نویسنده برزیلی بود به اسم مارائی روسا با ترجمه مراد فرهادپور که البته یه نسخه خلاصه شده از داستان بود.
یه سری میزنیم به رمان‌ها و شخصیت‌هایی که مهمترین دروغ‌های ادبی رو شکل دادن.
میگن توی دنیای ادبیات کنار هملت و ژان والژان و پینوکیو یه شخصیت مهم دیگه هم هست و این چهارتا مهمترین الگوها و خصلت‌های انسانی رو تو خودشون دارن.
دون کیشوت به خاطر بدفهمیش از واقعیت یه عملکرد دور از واقعیت داره و روایتش یه جور دروغ به خوده. اون نه اثر اجبار یا برای پنهان کردن چیزی، اثر انتخاب این کارو میکنه.
توی سیاست عملکردهای غیر واقعی یه حکومت رو دون کیشوت وار میدونن و میگن که این کتاب همیشه دم دست چگواران بوده.
نگاه سروانتس به واقعیت و دروغ توی دونکیشوت خیلی مدرنه و یه جور ستایش دیوانگیه. دونکیشوت طرد شدگیش رو میپذیره با دروغی که به خودش میگه. میخواد حقیقت رو دوباره کشف کنه و مدام داره خیال پرورش میده توی ذهنش که اون هم یه جور دروغه. دونکیشوت ناسازگار با جهان واقعی و تنهاست و داره دروغی به خودش میگه که به زندگیش معنا بده.
توی دورانی که دیگه شوالیه‌گری معنا نداره، دون کیشوت به سفری دراز میره تا دوباره بساط پهلوانی رو علم کنه و چون شب و روز کتابهای پهلوانی میخونده، شکل واقعیت براش تغییر میکنه و با پندارهای دروغی سر به دشت و بیابون میذاره. کار دون کیشوت حتی جنگ با واقعیت هم هست. قدرت دروغ به خودش اونقدر زیاده که یکی از مهمترین صحنه‌های در افتادن با واقعیت و نپذیرفتن و در ادبیات شکل میده و اونم نبرد معروفش با آسیاب‌های بادیه.
دروغ دون کیشوت یه جور واقعیت گریزیه. بنیان زندگیش روی باور داستان هاست و داستان هم خودش یه جور دروغه. اما این نیاز درونی دون کیشوته نیاز به تغییر واقعیت خالی از زندگی. حتی عشقش به دلسینه هم یه فریب لذت بخش به خودشه. اما یه اتفاق بعد توی جلد دوم براش میفته و اون هم شکست‌های پی در پی و پذیرش واقعیت زندگیه که به مرگ و فرسودگیش منجر میشه. این شکست‌ها برای اینه که دونکیشوت کنترلش رو بر روی دروغی که آفریده از دست میده.
وقتی قوه تخیلش برای ادامه این دروغ و خیال تحلیل میره، واقعیت روی سخت خودش رو به دونکیشوت نشون میده. بیرون اومدن از چیزی ساختگی که خیلی براش جدی بوده، مرگ رو به دنبال داره. گرایش به ناواقعیت برای ارضای میل درونی به ساختن شکل از زندگی که دوست داریمه.
خیال دونکیشوت و دروغش تا سرحد مرگ جدیه و میشه گفت نمونه افسار گسیخته ای از آفرینش هنرمنده. دقیقاً کاری که هنر و ادبیات با ما میکنن. یعنی با واقعی جلوه دادن چیزی که وجود نداره ما رو به سمت درک حقیقتی هدایت میکنن.
ادبیات نمایشی جهان یه دروغ هست که به دروغ تراژیک معروفه، چون نتیجهش یکی از غمبارترین لحظات درام رو شکل داده. وقتی اوتلو سردار بندیکت در نمایشنامه شکسپیر دروغ یاگو یکی از شخصیت‌های نمایش رو باور می‌کنه و صحنه ساختگی یک خیانت توسط همسرش رو حقیقت می‌دونه، اوتلو تنها عشق زندگیش دزدمونا رو میکشه و بعد که میفهمه صحنه خیانت ساختگی بوده و دروغ یاگو رو باور کرده، خودش هم میکشه.
وقتی حقیقت گم یا محو میشه، دروغ شکل میگیره و شر زاییده میشه و سیر خشونت رو میسازه. توی همه کارهای شکسپیر دروغ مسئله پررنگیه، اما توی اوتلو سیر دروغ بین شخصیت‌ها دومینوییه، میچرخه بینشون و تأثیرش در کل نمایش پخش میشه و یه دایره ناکامی شکل میده. شکسپیر با خشونت دروغ به هیچ چیز رحم نمیکنه و از همه بیشتر به عشق.
آزادی و اختیار از آدم ها گرفته میشه. اوتلو با باور دروغ انگار در هیچ عملی اختیاری نداره و اندیشش تحلیل میره تا جایی که دزدمونا رو خفه میکنه. تصمیم به باور دروغ بهای سنگینی داره و اونم از بین رفتن دوست داشتنه.
نمایشنامه شکسپیر درباره عشق، اما نه مثل درام‌های رمانتیک درباره رسیدن دو نفر به همدیگه. رسیدن دزدمونا و اوتلو شروع تراژدیه. داستان چیزی درباره عمق عواطف انسانیه.
دروغ تمام قدرت اوتلو رو ازش میگیره و همه اتفاقات نمایشنامه هشداریه تا بفهمیم قلمرو عشق بسیار آسیب‌پذیر و لطیفه. و هر چقدر هم ساختمان اون عشق قوی باشه، دروغ میتونه خرابش کنه.
دروغ توی نمایشنامه داره عشق و نفرت رو با هم هم‌مسیر میکنه و این یکی از ویژگی‌های عجیب داستانیشه. اما یه مرز خطر هم وجود داره. اینکه یاگو، سازنده دروغ اصلی نمایشنامه و شیوه فریبش در همه ماها وجود داره و پنهان شده. یعنی میشه با شناخت و تحلیل یاگو، بخشای تاریک وجود خودمون رو هم کشف کنیم.
و تمام کسانی که دروغ یاگو رو میدونن و آگاه هستن که دزدمونا به اوتلو خیانت نکرده و همه چیز ساختگی و صحنه سازی بوده، هم در مسیر دروغ قرار دارن. پنهانکاری، منفعل بودن، تلاش نکردن برای از بین بردن تردید در آدما، همگی پازلایی هستن که داره دروغ اصلی رو میسازه. اما قدرت اوتلو باعث شده که فکر کنه هیچ کس نمیتونه بهش دروغ بگه و ضربه اصلی رو هم از همینجا میخوره و شخصیت راستگو خودش اجراگر توطئه دروغگو میشه.
قلب اوتلو اسیر شدیدترین احساس هاست، چون لطافت عشق در قلب یک مبارز و جنگجو بسیار عمیقه.
دروغ
بی رد و پا، مسافر ابدی، فتنه انگیزی که عاشقان زیادی داره و واقعیت خودش هم همیشه در ابهامه. حالی صبحانه در تیفانی، یه معشوق دروغگو.
حالی یه روحه و این به خاطر جهان ساختگی و پر از ابهامی که برای خودش ساخته. این ابهام در شروع روابطش همه رو شیفته میکنه، اما هیچ وقت نه خودش میتونه رابطه عمیقی بسازه و نه کسی میتونه برای مدتی طولانی با حالی بمونه.
اون پر از نقابه، دروغ میگه برای آزادی چون از همه قفسها متنفره، دروغ میگه برای التیام روح خودش چون به شدت آسیب دیده است و اگر مدت زیادی با آدم ها بمونه و پرده دروغ ها کنار بره، آدمی پر از زخم که توانایی ساده ترین عشق ورزی ها رو نداره پیدا میشه.
حالی میخواد آزادیشو با دروغ بسازه. هر چیزی که سر راه این رهایی باشه رو به راحتی با یه چیز ساختگی پس میزنه. گذشته رازآلود و اکنون بی حقیقتش از اون یک عصیانگر منفی ساخته، کسی که عصیانش به آفرینشی منجر نمیشه و فقط توی باتلاق فرو میره و دیگران رو هم با خودش فرو میبره. عشق برای کسی که زندگی روزمره و سکونهای معمولی آدم رو پس میزنه فقط یه ماجراجوییه که زمانش تموم میشه، نه تعهدی برای یک عمر.
اما کسانی که با حالی در ارتباطن اینو درک نمیکنن. افسون حالی که با دروغ‌ها ساخته شده اونقدر قویه که تا سال‌ها آدما رو میتونه در مرز خواستن نگه داره. اما این ویژگی‌ها تو داستان صبحانه در تیفانی چیز بدی نیست و جذابیت‌های رمان رو زیاد کرده. حالی برای تفریح و خوشی ساخته شده، برای همین جذابه در شروع رابطه. اون خوب بلده مرز باریک رها کردن کجاست، چون اگر وایسه خود اون آدما پسش میزنن، چون نگه داشتن اون دروغا برای مدت طولانی امکان پذیر نیست.
حالی گم شده است. برای بیرون اومدن از پیله تنهاییش این کارو میکنه، چون پر از حسرت‌های نبود یک تجربه واقعی از نوعی زندگی که نداشته و همیشه میخواسته.
مشهورترین شخصیت ادبیات معاصر آمریکا که اودری هپبورن تصویرشو توی سینما ساخته،
از روی رمان فیلمی به همین اسم سال 1958 ساخته شده.
داستان هم از یه جایی شروع میشه که بعد از جنگ جهانی یه نویسنده به یه ساختمونی توی یکی از شهرهای آمریکا میاد که روی رمانش کار کنه و متوجه زنی توی همسایگیش میشه که عجیبه و اون زن حالیه. به واسطه کنجکاوی‌ها و رابطه نویسنده با حالی ما وارد زندگیش میشیم.
حالی توی موقتی بودن جذابه، با دروغهاش دوست داشتنیه. اون دائما داره به آدم‌ها میگه من دسترسی ناپذیرم، در حالی که دسترسی بهش ساده است و مساوی با رنج‌ها و غم‌های شدید دوست داشتن.
حالی خیلی خوب میدونه که چطور دروغاشو بخش بندی کنه و بگه و معمولاً تأثیر معشوق دروغگو روی آدم‌هایی که تجربه یک سوگ یا تروما رو سپری کردن خیلی بیشتره و حالی خوب میدونه باید سراغ کی بره که این تأثیر بیشتر باشه. ضربه‌ای که این آدم‌های آسیب دیده می‌خورن عمیق‌تر و قوی‌تره و زمان بیشتری می‌مونه.
حالی توی دوست داشتن خیلی واقعی به نظر می‌رسه و وقتی زمینه چیزی که اینقدر واقعیه ساخته شد، دروغ معنای جدی‌تری به خودش می‌گیره. بی‌نام، بی‌مکان، بی‌کس، شبیه روایتی شاد و ماجراجویانه. بودن با حالی این رهایی رو داره، ولی وقتی به خودت میای می‌بینی توی تاریکی گیر افتادی. اون توی دنیای دروغیش پر از سر و صدا و همهمه است، اما توی دنیای واقعی خالی از همه چیز. وقتی واقعیت حالی رو میشه، چیزی جز یه چهره کمرنگ و غمگین ازش باقی نمیمونه. You belong to me. Tell me to come. And like hell, I will run. بهترین شخصیت‌های دروغگوی ادبیات از رمان‌های پلیسی بیرون اومدن. اصلاً از این رمان‌ها بود که راز و پنهانکاری و دروغ‌های لایه لایه توی قصه‌ها راه پیدا کرد. سال 1841 ادگار آلن پو اولین داستان پلیسی رو نوشت
و عنوان ادبیات پلیسی هم با داستان‌های پو گذاشته شد. پو داستان‌هاش رو از داستان زندگی یک کارگاه خصوصی گرفته بود و بعدها توی شکل‌گیری شخصیت شرلوک هم خیلی نقش مهمی داشت.
اما قدیمی‌ترین داستان‌های کارگاهی و دروغ‌های ادبیات رو به داستان‌های هزار و یک شب نسبت میدن. داستان‌هایی که همه‌شون ریشه توی جادو دارن و جادو هم خودش یه جور دروغه و جادوگران بهترین دروغگوها هستن.
یکی دیگه از دروغ‌های داستان‌های کارگاهی هم مربوط میشه به رمان ماجرای اسرارآمیز اروین درود، نوشته چارلز دیکنز. اینا آثاریه که توی قرن 19 نوشته شد و دروغ در اون مایه اصلیشونه و باعث شد توی قرن 20 داستان کارگاهی ظهور کنه.
مثلا نیمه اول قرن 20 آگاتا کریستی شروع به نوشتن میکنه. اون توی جنگ جهانی مدتی پرستار بیمارستان‌های زخمی‌ها بود و بعد هم توی داروخونه کار میکرد. از همینجا با انواع سم‌ها و تأثیراتشون آشنا شد و کلید نوشتن داستان‌های پلیسیش از همینجا بود.
داستان‌های معروف جیمز باند یا جورج سیمون که نگاه روانکاوانه‌تری به دروغ و جرم داره، یا داشیل همت به دنباله این مسیر نوشتن رو شروع کردن.
داستان پلیسی باید دروغی بگی که ارزش باور کردن داشته باشه و رازی رو پنهان کنه که ارزش پنهان کردن داشته باشه. به خاطر همین هم به ادبیات سیاه معروفه.
داستان پلیسی بازی دروغه. چون پلیس هم برای کشف دروغ مجرم باید یه دروغ بسازه. انگار دروغ رو باید با دروغ معلوم کرد.
روح افسار گسیخته و یاغی راسکولنیکوف و جنون تنهاییش اون رو به سمت یک دروغ مدرن پیش میبره. خیلی ها جنایت و مکافات رو اولین رمان پلیسی جهان میدونن.
داستایفسکی وقتی به خاطر قمار زندگیش رو باخته بود و توی زندان بود و به سیبری تبعید شد، شروع میکنه به یادداشت برداری های رمان جنایت و مکافات.
مشکل سیاسی هم داشت و همینطور در مضیقه شدید مالی بود.
البته رمان مستقیماً درباره دروغ نیست. دروغ رو وارد یه مرحله پیچیده کرده.
و همه چیزهایی که توی این شماره گفتیم ما رو به این سمت میبره. برای دروغ گفتن باید دروغگوی خوبی بود.
و هیچ چیز مثل ادبیات لذت بودن در بازی دروغ رو در ما شعله ور نمی کنه. سلام. من راضیه هاشمی.
همراه من آرش رستمی.
سیبری، شهری در کرانه شطی عظیم و خلوت، یکی از مراکز اداری روسیه. در این شهر قلعه نظامی است و درون آن یک زندان. در این زندان از 9 ماه پیش رودیا راسکولنیکوف محکوم به اعمال شاقه درجه 2 زندانی است. نزدیک به 1.5 سال از موقعی که مرتکب جنایت شد می گذرد. بازجویی و مقدمات محاکمه چندان طولی نکشید و با دشواری روبرو نشد. مجرم بارها به روشنی و بدون هیچ ابهامی به جرمش اعتراف کرد. نه در صدد برآمد از زشتی عملش چیزی بکاهد، نه واقعیت‌هایی را که روی داده بود تغییر دهد و نه ذکر جزئیات فروگذاری کند. توضیح مفصلی درباره نحوه جنایت داد و راز بسته اسرارآمیزی را هم که در دست‌های پیرزن یافته بودند، همان که به خاطر داریم تکه تخته‌ای بود نخ پیچی شده دور صفحه‌ای فلزی روشن کرد. توضیح داد چگونه کلیدها را از جیب مقتول برداشته و در گاف صندوقی را که پیرزن اشیاء به گرو گرفته را در آن می‌گذاشته باز کرده است. حتی توضیح داد چه چیزهایی را در آن یافته. بعد درباره قتل الیزابتا که تا آن موقع معمایی به شمار می‌رفت توضیح داد. گفت چگونه اول کخ و بعد دانشجو آمدند، در خانه پیرزن را زده اند و کلمه به کلمه حرفهایی که بین آن دو رد و بدل شده بود را تکرار کرد. گفت پس از رفتن آنها پریده توی پله ها صدای نیکولا و میتکا را شنیده که با هم مشاجره می کردند و رفته توی آپارتمان خالی پنهان شده. در پایان محل سنگی را در حیاتی نزدیک بلوار وسنسکی که اشیای سرقت شده را زیر آن پنهان کرده بود نشان داد. اشیا و کیسه پول پیرزن را زیر سنگ پیدا کردند. به طور خلاصه همه چیز به طور کامل روشن شد. آنچه بازپرس ها و قاضی ها را بیشتر از هر چیزی حیرت زده کرد این بود که او بدون اینکه از اشیا یا پول دزدیده شده استفاده ای بکند، آنها را زیر سنگ باقی گذاشته و حتی تعداد و نوع بعضی از آنها را هم به یاد نمی آورد.